بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره تحول و تکامل در فهم دین و معرفت دین و یا فهم دینی و معرفت دینی بود. در ابتدا گفتیم که خود دین با توجه به آیین مقدس اسلام که آخرین آیین آسمانی است، دینی است کامل و به عبارت دیگر کاملترین دین الهی است و تحول و دگرگونی و تکامل در آن راه ندارد. نکته بعدی این بود که تحول دو گونه است، تحول عرضی و تحول طولی. اگر در فهم تحولی رخ می‌دهد، گاهی فهم پسین معارض و ناسازگار با فهم پیشین است و گاهی چنین نیست. فهم سابق و لاحق با یکدیگر جمع می‌شوند و در حقیقت فهم لاحق مکمل فهم سابق است. نکته بعدی این بود که گفتیم تکامل در فهم با دو شاخص اندازه‌گیری می شود، یکی تحول کمی و دیگری تحول کیفی. یعنی بر اندوخته ها و فهم انسان افزوده می شود و در پرتو این افزایش ها بهتر موضوع فهم بهتر فهمیده می شود. مثالی هم گفتیم که اگر ما یک شخصیت را که زوایای مختلفی شخصیت او دارد، اگر یک زاویه از این زوایا را بشناسیم، نسبت به اون شخصیت فهم ما ناقص است و اگر دو بعد و دو زاویه از شخصیت او را بشناسیم، فهم ما کامل تر است و اگر همه زوایا و ابعاد شخصیتی او را بدانیم، فهم ما نسبت به اون شخصیت کاملتر خواهد بود و بهتر است. این دومی که میگوییم کاملتر و بهتر، این همان تحول کیفی است و آن که میگوییم بیشتر تحول کمی است و بالاخره تحول کیفی با تحول کمی همراه است. یعنی از ره گذر افزایش معرفت یا همان تحول کمی ما به فهم بهتر و دقیقتر می رسیم که تحول کیفی است. حال نکته ای که در ادامه این مسئله یادآور می شویم این است که افزایش معرفت درباره یک مطلب، درباره یک چیز به چند صورت امکان پذیر است. یکی این که واقعیت و اون چیزی که ما می خواهیم اون را بشناسیم موضوع و متعلق معرفت و فهم ماست، دارای اجزاء و ابعاد و جنبه‌های مختلف باشد. در این صورت به مقدار شناختی که ما از آن اجزاء و ابعاد و جنبه‌های مختلف داریم، شناخت ما هم نسبت به آن کاملتر خواهد بود. این به هر حال می شود افزایش کمی، یعنی یک جزء را بدانیم، دو جزء را بدانیم، سه جزء اش بدانیم، یک جنبه را آگاه باشیم، دو جنبه را آگاه باشیم یا جنبه های بیشتری را آگاه باشیم. این یک صورت. صورت دوم برای افزایش معرفت درباره یک چیز این است که بسیط است، اون چیز اجزاء ندارد، ابعاد ندارد، اضلاع ندارد، چون بسیط است، اما دارای مراتب و در حقیقت شؤونی است. می شود یک چیزی بسیط باشه اما دارای مراتب و دارای شؤون مختلف باشد. این غیر از ترکیب به لحاظ اجزا یا به لحاظ ابعاد وجود او دارای درجاتی است. حالا مثلا نفس انسان را در نظر بگیرید، برای مثال عرض میکنم، برای تقریب به ذهن، نفس انسان گرچه حالا بسیط به اون معنای کامل و مطلق نیست، اما از این نظر که مجرد است و اجزای جسمانی و اجزای مادی ندارد، از این جهت بسیطه. اما همین نفس ما که اجزای عنصری و اجزای مادی ندارد، اما دارای مراتب و دارای شؤونی است. لذا میگوییم نفس در مرتبه قوه احساس، نفس در مرتبه قوای حسی، در مرتبه قوه تخیل، در مرتبه قوه توهم، در مرتبه قوه تعقل. النفس فی وحدته کل القوا، نفس در عین این که واحد است همه قواست. یعنی در مرتبه شنوایی این نفس است که میشنود، در مرتبه بینایی این نفس است که میبیند، و یا در مرتبه تخیل این نفس است که تخیل میکند، در مرتبه تعقل نفس است که تعقل میکند. بنابراین گاهی یک واقعیت بسیطه و اجزا نداره اما دارای مراتبه. ما همین را درباره خداوند متعال میتوانیم تصویر بکنیم. میگوییم مرتبه ذات اقدس الهی و مرتبه صفات وجود حق تبارک و تعالی. تازه در مرتبه صفات میگوییم صفات جمال و صفات جلال، یا صفات ذات و یا صفات فعل. اینا همه مراتبی از حقیقت وجود پروردگار متعال می شود. اجزا مطرح نیست اما مراتب مطرحه. حالا اگر چنانچه انسان شناختش نسبت به خداوند متعال در یک مرتبه باشه، یعنی فقط صفات فعل الهی را بداند، ببینید این فهمش و معرفتش اندک است، محدوده. اما اگر چنانچه در مرتبه صفات ذات، حالا برخی از صفات ذات یا همه صفات ذات، این متفاوت خواهد بود. بنابراین یکی از صورتهایی که می شود در آن تکامل فهم و معرفت را تصویر کرد در عین بساطت، که یعنی متعلق معرفت بسیط باشه، اینه که مراتب و درجاتی داشته باشد. سوم، گونه دیگر از تکامل فهم نسبت به یک چیز این است که اون واقعیت آثار مختلفی داشته باشد و به لحاظ آثار مختلفش ما اون رو بشناسیم. اگر چنانچه فرض بفرمایید یک میوه‌ای مثلا خواص مختلفی دارد، ویتامین های مختلفی دارد، خواص غذایی گوناگونی دارد، و ما یک خاصیت را بشناسیم از راه مطالعه علمی یا از راه تجربه های عملی، بعد میاییم و خاصیت دومی از او را هم به دست می آوریم، با گذشت زمان خاصیت سومی را هم به دست می آوریم، و همینطور نتیجه این می شود که فهم ما نسبت به این واقعیت کاملتر شده، بیشتر شده. این چنین نیست که الان ما از اجزای دیگری از این پدیده آگاه شده باشیم، بلکه از آثار و خواص مختلف آن آگاه شده ایم. پس بنابراین حاصل حرف این است که افزایش معرفت نسبت به یک واقعیت و یک چیز میتواند به لحاظ اجزا و ابعاد باشد یک، میتواند به لحاظ مراتب و درجات وجودی یک واقعیت باشد دو، و میتواند به لحاظ آثار و خواص یک واقعیت باشد سه. خب حال ما میخواهیم این قاعده و اصل را درباره دین پیاده کنیم، درباره قرآن پیاده کنیم، درباره سنت و روایات پیاده کنیم، درباره معارف و احکام شریعت اسلامی پیاده بکنیم. خب سخن ما این است که این سه گونه از افزایش فهم در مورد شریعت اسلام و در مورد دین با قابل تحقق است. هم اجزاء دارد، هم اجزاء دارد، یعنی این کتاب الهی، این شریعت الهی از اجزای مختلفی تشکیل شده، بخشهایی داره. خب اگر مثلا قرآن را در نظر بگیریم، میبینیم که قرآن کریم از آیه ها و سوره های مختلفی تشکیل شده، به لحاظ موضوعی، به لحاظ محتوایی. میبینیم که در زمینه های تاریخ، در زمینه های طبیعت، در زمینه های متافیزیک، در زمینه های قیامت و اخلاق و مانند آن، این میشه ابعاد و اجزا. پس میشود ما درباره دین فهم بیشتر پیدا بکنیم از طریق آگاهی یافتن به این اجزا و این ابعاد. یک، از نظر مراتب گفتیم یک حقیقت اما دارای مراتب است. این درباره اسلام و قرآن کریم کاملا تحقق پذیره و آن را می شود در نظر گرفت. قبلا هم عرض کردیم قرآن کریم دو مرتبه دارد، حداقل این است، در دو سطح، در دو مرتبه قرار داره. یک مرتبهش مرتبه ما قبل نزول است و یک مرتبهش مرتبه ما بعد نزول است. قرآن در اون مرتبه ما قبل نزولش انه لدینا لعلی حکیم است، همانطوری که متن آیه شریفه قرآن از خداوند می‌فرماید والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سوگند به این کتاب مبین، یعنی همین قرآن، که ما اون را در قالب زبان عربی آشکار فصیح و گویا قرار دادیم تا شما بفهمید، تا برای شما قابل فهم باشه، ولی بدانید که انه لدینا لعلیون حکیم. اما این قرآن اون مرتبهش که پیش ماست، اون مرتبهش که ما فوق نزول است و ما قبل نزول است، اون مرتبهش علیون حکیم است. و این مرتبه ای از قرآن، این مرتبه ای از قرآن بتون داره، کما اینکه در بحث‌های قبل گفتیم. بنابراین ما درباره دین افزایش فهم را به لحاظ مراتب و درجات دین و حقیقت دین میتوانیم تصویر کنیم. و ثالثاً از نظر آثار، خواص و فواید همینطوره، یعنی این دین میتواند در حوزه حیات فردی آثارش مطالعه شود، در حوزه حیات اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد. ما به آثار اجتماعی دین پی ببریم، با آثار فردی دین آگاه شویم. آثار فردی دین اون چه که به حیات روحی انسان مربوط می شود، سلامت روانی و شادابی و نشاط روحی انسان، که علا به ذکر الله مثلا تطمئن القلوب، و این که الصلاة معراج المؤمن، و این که انسان روزدار للصائم فرحتان، برای کسی که روزه میگیرد در دو وقت خوشنودی و شادابی است، اینا میشه آثار روانی و آثار روحی دین. و از طرفی آثار جسمانی داره، یعنی رعایت دستورات و تعالیم آیین مقدس اسلام در سلامت جسمی انسان هم مؤثر است، که پیامبر فرمود سومو تصحو، یعنی روزه گرفتن هم از جنبه روحی شادابی به انسان میدهد و روح را تغذیه میکند، و هم به لحاظ جسمانی باعث میشود که امراضی مانع از امراضی بشود یا بعضی از امراض را حتی معالجه کند. بنابراین آثار و فوائدی که ما برای دین میتوانیم در نظر بگیریم، فریضه حج را شما از باب مثال بنگرید که از جنبه های مختلف قابل مطالعه است. این دین است، یک عبادت است، پس فواید عبادی داره، و اگر به قصد قربت انجام شود مایه رضای خدای متعال و تقرب به پیشگاه ربوبی است، یک عبادت بزرگ است، انسان را به درگاه پروردگار متعال نزدیک می کند و از طرف دیگر یک مراسم و برنامه با شکوه اسلامی است که امت اسلامی در یک زمان، در یک مکان، با یک لباس، با یک فرم، با یک آهنگ، با یک صدا همه جمع می شوند و نمایش شکوه و عظمت امت اسلامی را به جهانیان نشان می دهد. اینم یک خاصیت و اثر از فریضه حج است. و از جنبه سوم قرآن می فرماید این فریضه حج این است که منشأ منافعی می شود برای امت اسلامی از جنبه های مختلف. بنابراین می بینید که در چسب معرفتهای بیشتر نسبت به دین و یا به عبارتی افزایش معرفت و فهم درباره دین، هر سه گزینه قابل تحقق است. هم به لحاظ این که دین اجزاء دارد و ابعاد، هم به لحاظ این که دین و شریعت مراتب دارد و درجات، و هم به لحاظ این که دین و شریعت آثار و فواید مختلفی دارد. پس بنابراین درباره دین، این که ما بگوییم میتوانیم فهم بیشتر پیدا کنیم یا نه، پاسخ اینه که بله، با هر سه گزینه‌ای که درباره یا هر سه شاخصی که درباره فهم بیشتر گفته شد، درباره دین قابل تحققه. خب این هم یک نکته که نکته بسیار مهمی است و یادآور شدیم. اما یک نکته را باید در کنار این مطلب خاطر نشان بکنیم و بهش توجه کنیم، و آن این است که فهم و معرفت معصومین را با فهم و معرفت انسانهای غیر معصوم، عالمان اسلامی غیر معصوم، مقایسه نکنیم. حساب این دو را از هم جدا کنیم. در مورد اون چه گفتیم در مورد غیر معصوم است، اما در مورد معصوم آیا تحول فهم حاصل می شود؟ در غیر معصوم همین طوره، به تدریج، یک امر تدریجی است، فرایندی را پشت سر می گذارد تا انسان نسبت به دین فهم بیشتر پیدا بکنه. اما در مورد معصومین مثل پیامبر اکرم، ائمه طاهرین علیهم السلام، اولا اصل افزایش فهم و تکامل فهم محل سخن است. حالا من نمیخوام به طور کلی این را رد کنم، اما مطلبی است که به این راحتی هم نمیشود اون را تسلیم شد. بله، بحث بالاخره تکامل برای پیامبر، برای ائمه معصومین علیهم السلام هم چه بسا بتوان در زندگی دنیوی اونها تصویر کرد، اما از سوی دیگر اونها از یک مرتبه وجود عالی‌تری برخوردارند و حیات ما قبل دنیا دارند. حالا البته این انسانهای دیگر هم این براشون مطرحه، ولی در سطح عالی زندگی و حیات قبل از دنیا، زندگی و حیات فی دنیا، در دنیا، و زندگی و حیات بعد از دنیاست. حالا به هر حال این مطلب که اصل تحول و تکامل معرفت درباره معصومین علیهم السلام، انبیا و ائمه طاهرین آیا امکان پذیره یا نه، این خودش محل تأمله و باید دربارش دقت کرد. و نکته دوم به هر حال این است که اصولا اون چرا که معصومین علیهم السلام درباره دین دارند به گونه ای از بحث ما خارج می شود، تخصصا نه تخصیصا. چرا خارج می شود؟ برای اینکه اون چرا که اونها بیان می کنند در ردیف سنت قرار می گیرد، و سنت همان گونه که قبلا بیان شد خود جزء دین هست، و اصلا دین گفتیم که قرآن و سنت و اطرت اینها ارکان و منابع اساسی هستند که دین به واسطه اونها شکل میگیره، معارف دینی. این هم یک نکته. یک نکته دیگر هم که اشاره کنیم در این باره این است که آنچه گفته شد از تحول طولی بود که گفتیم تکامل پیدا میکنه، یعنی فهم سابق و لاحق با هم ناسازگار نیستن. یک جزء را میدانست، جزء دوم را هم میدانه. یک خاصیت را میدانست، خاصیت دوم را هم میدانه. یک مرتبه را میدانست، اینا با هم ناسازگار نیستن. البته این منشأ چیه؟ منشأ کمال فهم است نسبت به یک چیز. اما گاهی فهمهای ناسازگار، یعنی همون تحول ارضی، اگرچه مستقیما در تکامل نقش ندارد، اما غیر مستقیم نقش داره. چرا؟ برای اینکه اگر یک مطلبی رو انسان فهمید و با گذشت زمان خلاف اون برای او ثابت شد، در حقیقت کشف خطا می شود و معلوم می شود که اون چیزی که قبلا داشته او معرفت نبوده، او جهل مرکب بوده، ادراک بوده، یعنی یک امر ذهنی است اما مطابق با واقع نبوده، لذا جهل مرکب بوده. و در پرتو این زدودگی جهل مرکب ها یا این حجاب ها، آسیب ها، آفت ها، باعث می شود که چهره واقعیت به صورت نمایان تر برای انسان روشن و نمایان بشود. بنابراین این نکته را هم باید در نظر گرفت که به اصطلاح فهمهای تحولهای فهم به صورت ناسازگار و عرضی به صورت غیر مستقیم در تکامل فهم انسان میتوانند تأثیرگذار باشند. این هم نکته دیگر در ارتباط با این مسئله. ادامه این بحث را انشاءالله در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.